تخصصی رو دریافت میکنه، ارجاع به روانشناس یا روانپزشک رو دریافت میکنه، یا حتی اگر باید دستور بستری صادر بشه بعد از این ارجاع اتفاق میفته. علاوه بر این دسته های آموزش ارتقاء سلامت روان و سواد سلامت روان در این مراکز انجام میشه. دسته های خود مراقبتی، دسته های فرزند پروری، دسته های مهارت های زندگی، دسته های قربالگری در خصوص مصرف مواد الکل دخانیات، دسته های مربوط به اختلالات شدید روانپزشکی. اینها بعضی از دسته ها و سرفست هایی که ما در مراکز به صورت رایگان از صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر خدمات رو ارائه می‌کنیم. در خصوص اون پرسشی که داشتید که برنامه های جدیدی که الان هست علاوه بر اون ارتقاء کمی که هست گردم در سطح روستا هم باید باشه،
بله.
اون الان به ازای هر 40,000 نفر یک روانشناس ما مستقر داریم.
خب این که خیلی کمه آقای دکتر.
بله، در دوره جدید ما این رو کاهش دادیم به 1 به ازای 20,000 نفر و در آینده انشالله 1 به ازای هر 12,000 نفر که نیاز نهایی ماست و انشالله تأمین خواهد شد. نکته مهمی که در برنامه های جدید باید عرض کنم برنامه کیفی جدیده. ما در برنامه کیفی جدید بر اساس نیازهای جدیدی که جامعه پیدا کرده مداخلات جدیدی رو طراحی کردیم و دسته های آموزشی رو علاوه بر این یک برنامه ویژه با عنوان برنامه سلامت روانی اجتماعی که مخففش میشه سراج رو ما در 23 مرکز سابقا پایلوت کردیم. نتایج اون آزمایش الحمدلله بسیار مؤثر و هزینه اثر بخش بوده. امروز در حال توسعه این خدمت به کل کشور هستیم، به این معنا که در این مراکز یک روانپزشک رئیس مرکز هست، 4 روانشناس اونجا خدمات آموزش روانشناسی تا بیش از 10 جلسه رو به صورت رایگان یا با صرفا پرداخت فرانشیز برقرار میکنن. اگر احیانا مشکل فرد نه مشکل خدمات روانپزشکی و نه مشکل خدمات روانشناسی باشه، ممکنه اصلا شغل نداره، ممکنه که همسر زندانیه و این هست، نیاز به یک مددکار اجتماعی هم هست. در همین مراکز یک مددکار اجتماعی هم مستقره. نمونه های بسیار خاص و خوبی در اون سالهایی که پایلوت بوده اتفاق افتاده. از جمله یه موردی که سالهای گذشته اقدام به آسیب به خودش کرده بود رو به این مرکز ارجاع داده بودن، مرکز وابسته به دانشگاه تهران ما، دانشگاه علوم پزشکی تهران ما. بعد از این ارجاع اتفاق مهمی که افتاد، خدمات روانپزشکیشو دریافت کرد، خدمات روانشناختیشو دریافت کرد. معلوم شد که این کیس همسرش در زندان ارومیه زندانی هست و محکومیتش رو داره میگذرونه. با پیگیریایی که مددکار اجتماعی مرکز انجام داد، با همکاری وزارت کشور و همکاری وزارت دادگستری، پدر این خانواده به زندان تهران منتقل شد و بعد با پابند الکترونیک آزاد شد. خب خانواده از یه سطح از بحرانهای روانی اجتماعی به یه سطح پایدارتری منتقل شد و از این نمونه ها که داریم مراکز فراوان هست.
بله آقای دکتر، حالا مواردی که اشاره فرمودید به صورت مصداقی هم برامون توضیح دادید، نمیخوای مختص به استان تهران و کلان شهر را باشه، میخوام بگم به عنوان مثال در دور افتاده ترین، حالا نمیگیم دیگه به این شکلم از صفت افضلم استفاده نکنیم، در دور افتاده ترین نباشه، حالا استان برحال روستاهای دور افتاده، مثلا در استان سیستان این خدمات وجود داره؟ به چه شکل؟ ما فقط آمارمون رو در واقع محدود نکنیم به کلان شهر و استان تهران.
ما اتفاقا در دوره پایلوت برنامه جدید بررسی جنوب کرمان و اسخو یا بفرمایی که قونسان، اینها نقاط پایلوت ما بودن، نه به این معنا که یه اتفاقی صرفا توی تهران اتفاق افتاده. نمونه ای که مثال زدم از تهران بود. ما توی پایلوت و آزمایشی در شهرهای مختلف، البته بسته به اینکه اون دانشگاه نامزد برگزاری دوره آموزشی یا دوره آزمایشی خودش میشده یا نه، 23 مرکز ما با یک توضیح کاملا متوازنی در کل کشور بوده. الان هم که به دوره ادغام اون در شبکه یعنی توسعه اون به کل کشور هستیم، باز اونجا هم همین توازن برقراره، چون نسبت‌های ما نسبت‌های جمعیتیه. ما باید این مراکز رو برای همه جمعیت ها پوشش بدیم، به این معنا که هر کسی باید معلوم باشه که تو کل کشور که به کدام مرکز متصله. یعنی باید معلوم باشه که مثلا جمعیت 150,000 نفری فلان تعداد روستا دقیقا منتصل به کدوم مرکز هم. بنابراین ما نمیتونیم بگذاریم از این که ما یه سری مراکزی رو تأسیس کردیم حالا مردم میتونن مراجعه کنن یا مراجعه نکنن. نه، در سیستم بهداشت انتصاب هر کد ملی به یک مرکز جزء ضروریه.
پس در واقع روستاهای کمتر برخوردارمون هم دسترسی آسانی دارن به این خدمات آقای دکتر؟
دسترسی دارن، ولی طبیعتاً شما فرض بفرمایید وقتی ما یه مجموعه روستاهایی داریم که همشون با هم مثلا میشن 350,000 ما ناگزیر بعد یه جایی محل استقرار بگذاریم و بعد برای رفت و آمد یا تیم‌های سیاری بگذاریم یا خود افراد این رو تقبل کنن رفت و آمدشون رو خودشون تسهیل کنن. من تو عرض می‌کنم ما نمی‌تونیم هیچ کسی رو بدون پوشش رها کنیم و بگیم که پوشش به اون قسمت نمی‌رسیم. اما خب طبیعتاً جاهایی که مسیرهای صعب العبور دارن یا بالاخره مسافت‌های طولانی دارن این مسئله مسافت رو باید تدبیر کنیم که دو یا سه تا طرح مختصر که من اشاره کردم.
بله بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه اجازه بفرمایید ما بخش پایانی گفتگو آقای دکتر حاتمی رو هم بشنویم. آقای دکتر حاتمی پشت خط ارتباطی ما هستید؟
بله بله، بداخل.
آقای دکتر شنیدید صحبت های آقای دکتر مصلحی؟ بله بله. رو میخوام ببینم که حالا چون ما راجع به برحال روستاهای دور افتاده و کم برخوردار هم صحبت کردیم برای دسترسی به خدمات منصفانه سلامت روان، آیا سازمان نظام روانشناسی برنامه‌ای داره، ایده‌ای داره که بخواد برحال میخوام ببینم حالا چون آقای دکتر مصلحی اشاره کردن که به صورت پایلوت بعضی از برنامه‌ها انجام شده و خیلی از اتفاقات قراره انشالله به بهترین حالت ممکن خوشبینانه نگاه کنیم بیفته، اما این که ما منتظر بمونیم شهروند ما عزیز روستایی ما خودش بره برای در واقع بررسی سلامت روانه شاید خیلی باز هم یه مقدار ایدئال نگر باشیم. اگه بخوایم به صورت همین مواردی که برای سلامت جسممون ارزش قائل میشیم هر از گاهی رندوم یا تصادفی میریم یه چکاپی میکنیم، آیا سازمان نظام روانشناسی طرحی رو برای به هر حال احصاء اطلاعات در واقع حوزه سلامت روان افراد داره که ببینیم در چه سطحی هستیم، خصوصا چون شما اشاره کردید به پسا کرونا به هر حال وضعیت مطلوبی نیست، نمیتونیم منتظر بمونیم که افراد خودشون برن به مراکز سلامت روان و مراکز درمانی خدمات روان مراجعه داشته باشن. نظر شما چیه؟
بله، بنده هم خدمت جناب دکتر مصلحی سلام عرض میکنم. همونطوری که ایشون فرمودن، خب وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی متولی سلامت هست و به هر حال سلامت روان هم بخشی از حوزه سلامت محسوب میشه. قطعا باید برنامه‌های راهبردی و کاربردی در وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی تدوین بشه و اجرا بشه. اما من یک نکته رو میخوام اضافه بکنم. مسئله سلامت روان امری چند بودی هست: زیستی، روانی، اجتماعی، معنوی. یعنی اینکه نه فقط ما از اینکه در اتاق درمان بشینیم منتظر باشیم که مثلا یک نفر دچار افسردگی بشه بخوایم اون را درمان بکنیم یا ساختارهایی را برای درمان شکل بدیم،
همون نگاه پیشگیرانه رو ببینیم.
آره، باید تمام ارکان اجتماع در سلامت روان نقش داشته باشن. خب وزارت بهداشت نقش هماهنگ کننده، نقش برها سیاست گذاری و اینها بر عهده وزارت بهداشت، ولی ما نمیتونیم حوزه علمیه را مثلا فرضون بگیم شما نقشی ندارید یا صدا و سیما را نقشی نداشته باشه یا ارگان‌های نظامی انتظامی یا همه بخش‌های مختلف اجتماع در سلامت روان نقش پذیرن، ولی خب هماهنگ کننده و مطالبه گرشون باید وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی باشه. سازمان نظام روانشناسی سازمان در واقع استاندارد هست، فقط ما نقش اجرایی نداریم. بله. به طور کلی نه بودجه داریم
به عنوان طرح و برنامه ازتون پرسش داشتم آقای دکتر.
ما ناظر هستیم، استانداردها رو مشخص میکنیم، نیروی انسانی تربیت میکنیم در اختیار وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، هر جایی که نیاز داشته باشه براتون نیازشون. حالا همین دوران کرونا حدود 700 نفر ما روانشناس را به چلسی مقای دکتر صالحی تشکیل دادن.
خیلی متشکرم.
بله دادیم که اینا 7 ماه شبانه روز به مردم بر شما مشاوره میدادن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خوب اشاره کردید. جا داره تقدیر کنیم از همکاران روانشناس و مشاورمون که در بحران کرونا چقدر سخت کوش بودن. خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار آقای دکتر مصلحی. ممنونم از شما آقای دکتر خاتمی و هر دو عزیز. خدا نگهدارتون و سپاس از همراهی همدلانه شما. همراهان همیشگی رادیو سلامت، تنارام و دلارام باشید.
اینجا سرزمین موج‌های آبی است، محیطی کاملا ایمن و بهداشتی، بهره‌مندی از بروزترین سیستم‌های تخصیصاتی هوشمند، استفاده از بهترین روش‌های نوین تصفیه آب. حالابی شادابی، مشهد موج‌های آبی، 10% تخفیف خرید آنلاین.
دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، ظریف موکت همه چی تموم، ظریفه ظریف همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه، خرید آسان در ظریفمصور.com.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
نمیگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
الکی میگی؟
چون شما
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
سلام مخلص شما، منم جوه دوسر، واسه همه شما دارم کلی خبر. توی رژیم لاغری یا رژیم چاقی داری میون بده خوشمزه جوه دوسر.
ورزش و تمرین با فدوت، سرحال میشیم با فدوت،
جای فسفود و غذاهای پر ضرر، بزن به بدن یه وعده یه جوه دوسر. جای میون وعده های ناسالم، واسه بچه ها فدوت سه خوشمزه ببر.
تو و تو رو شب شیرین با فدوت، سرحال میشیم.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفهم.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب بانگ نمیسته، شما بگو چی کار کنم، گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمز لنت مدرن تندیسته، فقط با یک نیش ترمز با این میسته تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1,000,000 تومانم معلوم تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی، بشد دلیل؟
نشد دلیل، قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونه تو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
همراه ما باشید از پخش رادیو سلامت صدای دانش نشاط آرامش. دوستان باز هم یادآوری میکنم با توجه به گرمای هوا و مصرف زیاد آب و برق صرفه‌جویی رو فراموش نکنید. صرفه‌جویی در مصرف انرژی باعث میشه که ذخایر انرژی کشورمون بی خودی هدر نره و نقاط دیگر کشور هم از این انرژی ها بتونن بهره مند بشن.
بابا
چیه؟
کنترل رو کجا گذاشتی؟
کنترل چی؟
کنترل کولر. گرمه بابا، خیلی هوا گرمه. آقا ظهر تابستون کولر برای چی خاموش کرد؟ بابا ای بابا، من نمیدونم این نه با ضامن کاری داشته نه با بانک، نه پولی داده واسه پیش پرداخت. قسطش هم که دارم خودم میرم دیگه، نمیدونم با چه شرایطی باید راضی بشه کولر رو روشن کنه.
شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
و حالا برنامه ای از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شما همراهان گرامی. دوستان حالا احوالتون چطوره؟ امیدوارم تا به این لحظه از روز رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید و انشالله که دقایق پربارتری در انتظارتون باشه. باز هم خدمت رسیدیم تا برنامه غذا سلامت زندگی رو تقدیم حضورتون کنیم. شماره پیامک ما 30102 هست. سوالاتتون رو در حوزه تغذیه سالم به این شماره ارسال کنید. اهمیت مصرف صبحانه برای همه ما یک مسئله کاملا بارز هستش. در برنامه امروز از بایدها و نبایدهای مصرف صبحانه برای کارمندان با شما صحبت میکنیم. کارشناس محترم برنامه امروز آقای دکتر غلامرضا محمدی فارسانی هستند، پزشک، متخصص تغذیه و مدرس دانشگاه. آی دکتر سلام علیکم، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه غذا سلامت زندگی.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همه دستاندرکاران برنامه و همه شنوندگان عزیز و کارمندان عزیز تو این روز خاص.
درود بر شما. آی دکتر بفرمایید رعایت نکات تغذیه مناسب تا چه اندازه میتونه سبب افزایش بهره‌وری کاری کارمندان ما بشه؟
فعالیت‌های مغزی ما مثل هر ارگان دیگه‌ای نیاز به یه سوخت داره، به یه چیزی داره که مصرفش کنه، به یه بنزینی داره که این موتور روشن بشه بتونه کاراشو انجام بده.
بله.
هرچی این سوخت یا اون ماده اولیه برای تأمین انرژی درست. به مقدار کافی و به مقدار درست به بدن ما برسه و بدنم این رو در اختیار سلول مغزی قرار بده، فعالیت‌های مغزی ما به تب خیلی درست‌تر و کامل‌تر انجام میشه. این توی وعده صبحانه یه شرط خیلی ویژه‌تر و خاص‌تری داره.
درست.
یعنی توی وضعیتی که ما یه استراحت فکری داشتیم، یه خوابی داشتیم، مصرف انرژی خیلی کمتری داشتیم، الانی که میخواد این سلولای مغزی فعالیتشون رو دوباره شروع کنن، مطمئنن نیاز به یه منبع انرژی هستن که این منبع وقتی به درستی و به مقدار کافی از طریق صبحونه برای کارمندان عزیزمون تأمین بشه، خود راندمان کاری خود کارمند ما هم از لحاظ جسمیشون، هم از لحاظ روانیشون، بله. هم از لحاظ این که میتونن این فیدبک رو خیلی خوب به مراجعینشون بدن رو دنبال خواهد داشت.
بله، و این قطعا های دکتر از هر فردی به فرد دیگه مقدارش میزانش متفاوت هست.
یه اصول و چارچوب کلی رو برای همه ماها وجود داره براش، ولی اینی که چه مقدار باشه تو چه شرایطی باشه مطمئنن در افراد مختلف متفاوت
هستش. قطعا همینطوره. حالا به نظر شما بهتره که کارمندان عزیز صبحونه خودشون توی منزل میل کنن، توی محل کارشون میل کنن؟ توصیه شما چیه؟
همیشه توی منابع ما می نویسن که هر چقدر وعده صبحانه به بیداری ما نزدیک تر باشه، فعالیت های طول روز ما رو بهتر میکنه. یکی از مهمتریناشون هم اون سوخت و ساز بدن ماست، اون آتیش سوخت و ساز. هر چقدر به بیداری نزدیک باشه ورودی غذای ما، اون آتیش زودتر روشن میشه، فعالیت های ما رو بهتر میکنه. حتی در عزیزایی که قصد دارن وزنشون رو یه مقداری تنظیم کنن، حتی لاغر بشن و اینام، هر چقدر صبحانه رو کامل تر بخورن و هر چقدر به بیداری نزدیک تر باشه بهتره. یعنی توصیه‌مون اینه، حتی صبحانه خیلی کوچیک هم که شده در منزل مصرف بشه بهتره. اما اگه قرار اصلا صبحانه نخوریم، صبحانه محل کار خوردن بهتر از اصلا صبحانه نخوردن است.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. ما یه بخش گزارشی هم داریم توی برنامه های دکتر، اگر اجازه بفرمایید این بخش رو بشنویم. در ادامه در خدمت شما و شنوندگان خوبمون خواهیم بود.
خدمتون هست.
با نام و یاد خداوند بخشنده بخشایشگر، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و عزیز برنامه غذا سلامت زندگی. دوستان عزیز، در روز کارمند هستیم، در خدمتی که از کارمندان شریف کشورمون هستیم و میخواییم در ارتباط با بایدها و نبایدهای مصرف صبحانه کارمندان صحبت کنیم. سرکار خانم سلام و درود بر شما.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
خیلی متشکرم و ممنون. سرکار خانم، شما بیشتر در محل کار صبحانه مصرف میکنید یا در منزل؟
من در منزل.
بیشتر چه مواد غذایی رو در بعدی صبحانه استفاده میکنید؟
پنیر و گردو یا حالا نون و پنیر سبزی و یه لیوان چای. یه روزایی بستگی به حوصله و حالم کاکائو ممکنه مصرف کنم، خصوصا اگه انرژیم خیلی پایین باشه.
اطلاع دارید که مصرف صبحانه چه فوایدی رو برای بدن داره؟
مصرف صبحانه خب هم توی فرش شدن و رو اومدن بدن و انرژی بخشی اثر داره، هم توی بحث حالا بحث رژیم و سلامت غذایی بدن. خیلی تاکید شده که وعده صبحانه حتما مصرف بشه که وعده های بعدی با یک نظم بهتر و یک حجم مناسب تری اتفاق بیفته. مصرف بشه.
از شما تشکر میکنم و همه شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
من هم تشکر میکنم از جناب آقای عفیفی که این گزارش رو برای برنامه ارسال کردن و همینطور همراهان خوب، هموطنان عزیزمون که در این بخش ما رو یاری دادن. صحبتشون رو شنیدیم آقای دکتر، صحبتهای هموطنانمون رو. شما چه نظری دارید؟
بله، من خیلی خوشحالم که به هر حال این نگرش، این آگاهی توی کارمندای ما وجود داره.
بله.
و به این در واقع باور رسیدن. امیدواریم که اون اطلاعات ما بیشتر تو عمل هم خیلی بیشتر این رو ببینیم، که البته خیلی جاها درسته ها، اما یه جاهایی هم که دقتی نداریم، میدونیم خوبه ولی اجراش نمی کنیم، روش حالا از امروز یه توجه ویژه تری بکنیم.
درسته.
که حتماً صبونه رو تو برنامه غذاییمون بیاریم. الان خیلی مهمه که شروع کنیم، که انشالله مهر شروع شد مدارس و اینا، حتما بتونیم وقت با بچه هامون کمتر دعوا داریم، چون خودمون الان عاملیم بهش، خودمون داریم میخوریم، بعدن فرزندای ما رو میبینن این مصرفه رو، و قطعا کار رو عملی تر میتونیم پیش ببریم.
درسته. آقای دکتر، این هموطن عزیز اشاره کردن که توی وعده صبحانه‌شون نان و پنیر و گردو و یه جام گفتن که پنیر و سبزی. میخواستم بپرسم مصرف سبزیجات توی وعده صبحانه میتونه مفید باشه؟
ما تو وعده صبحانه یه وعده اصلی ماست. ما کلا 3 وعده اصلی، 3 میان وعده داریم، 2-3 میان وعده. ترجیحمون اینه که تو وعده صبحانمون یه وعده کاملی باشد، یعنی از گروه نون و غلات باشه، گروه پروتئین ما باشه، گروه سبزیجات هم اتفاقا باشه.
این
در واقع صبحونه خیلی کاملیه که میتونه خیلی کمک نیازهای بدن ما رو بکنه. خیلی پیشنهاد خیلی خوبی دادن، خیلی چیز خیلی خوبی رو مصرف کردن. یه 2-3 جایگزیناشم من الان میتونم کنار اونا تکمیلش کنم. این نون پنیری که میخورن اگه شرطشون اجازه بده یه گردویی هم کنارش اضافه بشه، خب خیلی عالی تر.
بله.
اگه سبزی خوردنی بتونن صبح اول وقت آماده کردن، از روز قبل توی یخچال هست، میارن کنارش استفاده میکنن، باز خیلی کامل تر میشه. یه وقتای گوجه، یه وقتای خیار کنارش، یعنی نون از گروه نون و غلات، پنیر از گروه پروتئین ما که حالا لبنیات هم داره،
بله،
گردو از مغزهای ما، کنارش سبزیجات میتونه خیلی وعده صبحانه کاملی باشه که این عزیزمونم نوش جام میکنه.
بله.
جایگزینای دیگه هم البته براش داریم. حالا اگر سوالی دیگه هم هست بفرمایید.
خواهش میکنم. اشاره به شکلات هم داشتن آقای دکتر، که یه وقتایی در وعده صبحانه شکلات هم استفاده میکنه.
یه چیزایی بدش میکنه. خلاصه ما نکات مثبت و بهترش رو میگیریم.
درسته.
و اونا رو دنبال میکنیم. خوردن چیزای شیرین، خصوصا شیرینی هایی که سالم نیستن، درسته گلوکوز خون ما رو سریع میبرن بالا، اما تغییراتی توی متابولیسم بدن اتفاق میفته، انسولین ترشح میشه، هست.
بله.
باز افت قند میده، اون احساس گرسنگی و ریزخاری بعدش و تونتون گرسنه شدن رو برامون ایجاد میکنه در طول مدتی که حالا کارمند هستیم، داریم کارم میکنیم. یعنی اصلا توصیه نمی کنیم شکلات رو کنارش.
آها.
به جاش چی بخوریم؟ تخم مرغ یه ماده مغذی عالیه، یه غذای خیلی سالم و کاملیه. سعی کنیم تو برنامه خودمون، خانوادمون صبونه ها رو بیاریم. کارمندای عزیز یه دونه خوردنش کامل نون تخم مرغ، حالا کنارش دوست داشتن از گروه سبزیجات گوجه خیار چیزی هم کنارش خوردن که خیلی عالی تر. خوردن لبنیات، یه لیوان شیر، اگه عجله داریم دیر شد خیلی وقتش نشد و اینا، حتی یه لیوان شیر، حالا کنارش یه عسلی، یه خرما، یه شیرینی سالم، باز میشه یه صبونه خیلی سالم و خوب ما. اگر جایگزینای دیگه سنتی هم ما داریم، میتونه براشون پیش بیاد. حالا تو فصول گرم کمتره، تو فصول سرد بیشتر. غذاهای گرم حتی میتونه عدسینا به عنوان یه صبحانه خیلی مغذی خوبی باشه. یه وقتای اردشیره، غذاهای سنتی هم که ما داریم، حتی کره مربا توی دورهایی اگر مشکلی برای اضافه وزن و اینا نداریم، میتونه صبونهای خیلی خوبی باشه که میتونه نیازهای ما رو تأمین بکنه.
آقای دکتر، انواع آش رو چی میشه استفاده کرد توی وعده صبحانه؟
آها، اینی که چه موادی تو آش وجود داره خیلی مهمه. مطمئنن غذای گرم اول صبح خیلی خیلی توصیه خوبیه. حتی میگیم خیلی وقتا یه لیوان آب جوش، آب گرم، آب ولرم رو اول صبح این رو استفاده بکنیم، به خاطر اینکه مسیر دستگاه گوارش باز شه، دماش هم به دمای بدن ما نزدیکتر باشه تا اون اشتهای، اون تمایل به خوردن اتفاق بیفته. حالا اگر غذای صبحانمون هم گرم باشه که دیگه خیلی ایدئال ماست، خیلی خیلی عالی. ولی اینکه آشمون رو، رشته‌هاش رو خیلی زیادتر کنم، پیازداغش رو خیلی اضافه کنم، چرب باشه، اینا از مسیر سلامتی فاصله میشه. ما چی میگیم؟ ما اصولا میگیم تنوع رو داشته باشه. یه روز نون پنیره رو بخورم، یه روز تخم مرغ رو داشته باشم، حال یه بارم عدسی، یه بارم آش، بچرخونیم. ترجیحمون هم اینه که همه اینا خونگی باشه. اگر اینجوری باشه میتونیم بگیم که نیازهای بدن ما از هر کدوم از این صبونه ها به ما میرسه.
Thank you. غذا سلامت زندگی.